اون جرم و رفتار رو در نظر میگیره و میاد بین حداقل و حداکثر یک دوره رو در نظر میگیره و البته بنا به تناسب مراتبی که این جرم ممکنه داشته باشه از لحاظ شدت و ضعف، از لحاظ آثار و نتایج، از لحاظ مختلف یه حداقلی در نظر میگیره و یه حداکثری. مثلا قانونگذار سال 75 فرضش این بوده که برای مجازات تعزیری قتل عمدی که موجب در واقع به هر دلیل قصاص نمیشه، گفته حداقل 3 و حداکثر 10. اون وقت ما بین این رو در واقع به انتخاب و اختیار قاضی قرار داده، البته با شرایطی که ماده 18 در واقع در نظر میگیره و قاضی این رو پیش بینی میکنه که متاسفانه حتی برخی حتی این ماده 18 هم غفلت میکنن ازش، میگن که خب این جزء اختیارات قاضیه 3 تا 10.
بله.
دیگه توجه نمیکنن که این آیا واقعا این در واقع شدت صدماتی که این جرم داشته و چه اینا رو در نظر این قاضی تشخیص میده، در واقع این کار کارشناسی رو به قاضی محول میکنه.
بله.
اما یه شیوه سومی وجود داره و این مشکله، ولی به نظرم خیلی عالیه و این البته نیاز به دقت زیاد داره و اون اینه که میاد جرم رو طبقه بندی میکنه.
بله.
شرایطش رو طبقه بندی میکنه. مثلا من یه مثال بزنم، فرض کنید میاد تو کلاهبرداری، میگه اگر کلاهبرداری مبلغ کلاهبرداری اینقدر میزان باشه، مثلا تا 100 میلیون باشه، اینقدر مجازات براش در نظر بگیرید. اونجا هم باز حداقل و حداکثر داره.
بله.
اما بیشتر شد مرحله دوم، مرحله سوم، ممکنه فرض کنید که این شرایط و ضوابط خود قانونگذار میاد پیش بینی میکنه و یه حداقل و حداکثری در نظر میگیره.
بله.
این مربوط به جایی میشه که صدماتی که از طریق جرم وارد میشه، چه نسبت به بحث‌های اجتماعی، چه نسبت به بزهدیده و قربانی جرم، صاحب مراتب باشه، یعنی یک مراتبی درش در نظر گرفته بشه. قانون گذار تو این ماده فعلی که قرار لایحه بشه، چون هنوز در هیئت دولت هنوز بررسی کامل نشده، فقط فعلا پیشنهاد شده و امیدواریم با این بحثایی که میشه کمک بشه به غنای این لایحه و اساسا در فلسفه وجودی این بحثم برای همین هست. قانون گذار اومده همون شیوه ماده 612 رو در متن ماده پیشنهادی جدید در نظر گرفته، همونو فقط مجازات و حداقل حداکثر افزایش داده.
ماله.
کار جدیدی نکرده، یعنی گفته که تا حالا 3 تا 10 سال بود، از این به بعد دیگه 10 تا 15 ساله.
اولین سوالی که برای بین 3 سال تعزیر تا 10 سال بود،
همون تبدیل شده به 10 تا 15.
ماله.
اولین سوال ما اینه که چطور یه دفعه حداقل مجازات از 3 میشه 10 و حد اکثر از 10 میشه 15.
خب حالا اون 3 سال مگه کی تعیین کرده بود؟ اون 3 سال خب همین همکارای حضرت عالی و امثال حضرت عالی اونایی که نشستن کردن دیگه. الان هم اونا تو همین جایگاه هستن دیگه.
بله در همین جایگاه هستن، ولی یه نکته ای که مهمه اینه که ما تو سیستم قانونگذاریمون اینا نیاز به اصلاحات جدی و رویکردی داره، یعنی ما تو نظام قانونگذاریمون باید یه جایی بشینیم و این مشکلات رو حل کنیم که خب اگر من میخوام بین 3 تا 10 سال رو انتخاب کنم یا بین 10 تا 15 سال رو انتخاب کنم، بر اساس شرایط و ضوابطی که جامعه حاکمه یا نه شرایط و ضوابطی که جرم تغییر پیدا میکنه، شدت و ضعف پیدا میکنه، شیوه ارتکابش تغییر میکنه، ممکنه دایره در واقع آسیب‌هایی که به جامعه میزنه گسترش پیدا کنه به لحاظ پیچیدگی‌های روابط اجتماعی. در هر حال شما باید براش ملاکی داشته باشی. مثلا یکی از ملاک‌هایی که میشه برای انتخاب مثلا میزان کیفر در نظر گرفت اینه که شما بیایید در واقع میزان صدمه رو ملاک عمل قرار بدی.
بله.
یا میزانی که شخص آسیب میبینه رو در نظر قرار بگیری.
بله.
فرض کنید یک کسی فردی رو دست کسی رو قطع میکنه، یک کسی نه چشمش رو کور میکنه، گوشش هم میبره، دستش هم میبره، یه همچی چیزی، یعنی یه چیز صدمات شدیدتریه. در هر حال شما باید برای انتخاب کیفر یک معیار داشته باشید، یا حداقل در موارد مختلف معیارهای متناسب داشته باشید. من از زمینی است که همیشه یک معیار باشه، ولی الان صحبت ما اینه که چطور شد یک دفعه، البته بنده معتقدم 3 تا 10 سال مجازات مناسبی نیست، اینو قبول دارم، اما اینی که تبدیل بشه به 10 تا 15 سال چه ملاک و چه معیاری داشته، یعنی چه کار کارشناسی صورت گرفته
من.
که یک دفعه حداقل 7 سال بهش اضافه شده
من.
و از اون طرف حداکثر هم 5 سال بهش اضافه شده. این به نظر من و بدتر از این 9 مورد استثناء کرده، و این 9 مورد یعنی همه موارد، که یعنی تقریبا اکثر موارد رو براش استثناء کرده، میمونه یه موردهای جزئی که اونم قتلای عادیه که میشه بین 10 تا 15 سال، بقیهش میشه بین 15 تا 20 سال. یعنی اگر ما این 9 مورد رو در نظر بگیریم حداقل شده 15 سال
تا 25 تو برنامه قبل گفتیم
تا 25 عذرخواهی میکنم تا 20 بین 15 تا 25
من.
این حداقل تبدیل شده 3 شده 15، یعنی ضرب داره 5 شده و اونم حد اکثرم 10 شده 25، یعنی 15 سال بعد حد اکثر اضافه شده و این به نظر من نیاز به یک کارشناسی دقیق داره که ما صدمات این جرم رو، انواع جرم رو، مثلا من سوالی در واقع میخوام مطرح کنم خدمت کسانی که این لایه رو در نظر گرفتن، شما وقتی کسی که مرتکب قتل عمد میشه تمام اقدامات لازم انجام میده، پشیمونم میشه، شاکی هم میاد گذشت میکنه، با کسی که فرزندشو میکشه و بعدم ابراز خوشنودی میکنه و میاد تو جامعه و عرض اندام میکنه، این دوتا رو میخوای یه جور در نظر بگیری؟
بله.
یعنی یک شرایط میخوای در نظر بگیری، به نظرم شرایطش متفاوته. بله. و شاید جواب بندم این باشه که خب این حداقل و حداکثر برای همینه. بله. ما هم حرفی نداریم، حداقل و حداکثر برای همینه، ولی ملاکش چی که شما یک دفعه حداکثر رو در 9 مورد بردید تو 25 سال، یعنی از 10 بردید 25. و این به نظر من نیاز به یک دقت خیلی بیشتری داره.
خیلی ممنون. حالا ما بحث رو به اینجا وقتی رسوندیم با توجه به مواردی که جناب دکتر پیوندی مطرح کردن، اگر نقدی هست و اشکالی هست کارشناسان مطرح میکنن، به معنای کمک به روند این بحث هست، چون اون چی که الان به عنوان لایحه میخواد مطرح بشه در صحن مجلس هنوز در قالب لایحه هم تدوین نشده، صحبتش هست، یعنی این مباحث کارشناسی الان کاملا به جا داره مطرح میشه. عزیزانم که دعوت شدن صاحب نظر هستن، توی این مسائل در سطح تحصیلات عالیه کار کردن، تألیفات متعددی دارن و قطعا هم عزیزانی که دارن این موارد رو تصویب میکنن، این ماده 612 قانون تعزیرات رو دارن محتواش حتی دارن تغییر میدن، این دیگه اصلاحیه نیست، کلا دارن عوضش میکنن. با این عزیزان، با کارشناسانی که ما دعوت کردیم، حتما مرتبط هستن، نظر اینها رو هم میخوان. یه فاصله میگیریم از همکارانمون در اتاق فرمان و ان شاءالله بحث رو با دیگر کارشناس عزیز برنامه جناب استاد محمدی جرکویی در برنامه فقه پویا پی خواهیم گرفت.
فقه تئوری واقعی اداره انسان از گهواره تا گور هست،
ولی فقیه در همه صور ولایت دارد.
فقه در عرصه حقوق،
اقتصاد،
سیاست،
فرهنگ
و اجتماع
در برنامه فقه پویا.
بسیار ممنون و متشکریم از شما عزیزان شنونده که همراه رادیو معارف هستید و فقه پویا رو میشنوید، مباحثی که از سوی کارشناسان محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر علی محمدی جرکویه و حجت الاسلام و المسلمین غلام رضا پیوندی تقدیم شما میشه در خصوص تغییراتی که میخواد در ماده 612 فعلی قانون تعزیرات مصوب سال 1375 پیش بیاد، لایحه‌ای که میخواد تقدیم مجلس بشه از سوی دولت، و ببینیم که این تغییرات چه مبنایی داره و چه اهدافی رو دنبال میکنه. در خدمت جناب استاد محمدی هستیم و استفاده میکنیم.
خب استفاده کردیم مفصل از نظرات جناب آقای دکتر پیوندی. من در دو بُعد صحبتم رو خدمت شما هستم که انجام ده. یکی این که اگر خاطر شریف شنوندگان و محترم برنامه باشه، ما در برنامه قبل گفتیم که بیشتر جرائم و مجازات ها در فقه کیفری اسلام و همینطور قوانین کیفری ایران مجازات های تعزیری هستن، جرائم و مجازات های تعزیری هستن، و در بحث جرائم و مجازات های تعزیری قاعده التعزیر به ما یراه الحاکم میگه که جرم انگاری و تعیین مجازات به دست حاکم هستش. حالا حاکم در این جرم انگاری و تعیین کیفر و کیفرگذاری گفتیم باید به ما یراه المصلحه جرم انگاری بکنه و کیفرگذاری بکنه اینها. یعنی مصلحت فرد و جامعه رو در نظر بگیره. خب دیگه چه چیزهایی رو باید قانونگذار در حاکم باید در نظر بگیره در کیفرگذاری در جرم انگاری؟ به نظر میسه که حاکم در جرم انگاری و کیفرگذاری در جرائم تعزیری و مجازات تعزیری باید یک الگویی بگیره از سیاست شارع در کیفرگذاری و جرم انگاری. یعنی در جرائم، ببینه در جرائم حدی سیاست قانونگذار چطور بوده، از اون سیاست الگو بگیره. ببینید یکی از اصول حاکم بر حقوق کیفری هم بر فقه کیفری اسلام و هم امروزه بر حقوق کیفری همه نظام‌های حقوقی این هستش که اصل شخصی بودن جرائم و مجازات هاست. یعنی هر کسی باید بار رفتار خودش رو تحمل کنه. هیچ وقت کسی نباید پاسخگوی رفتار دیگران باشه. هر کسی که رفتار مجرمانه انجام داده خودش باید مجازات رفتار خودش رو تحمل کنه. ولی درست این اصلی که از اصول حاکم بر حقوق کیفری هستش، اما باید توجه داشته باشیم ما هر کاری که بکنیم در رعایت این اصل، باز آثار مجازات پرش اطرافیان مجرم رو میگیره. یعنی اون نمیتونیم آثار کیفر رو از اطرافیان و بستگان مجرم کاملا دور بکنیم. ببینید به عنوان مثال وقتی یه شخصی اعدام میشه مسلما اطرافیان او متاثر میشن.
بله.
وقتی کسی حبس میشه شما نمیتونید بگید که این آثار این حبس مثلا شامل حال اطرافیان و بستگان او نمیشه. پس درسته اصل شخصی بودن مجازات ها میگه که هر کسی باید به اصطلاح بار رفتار خودش تحمل بکنه و مجازات رفتار خودش رو تحمل بکنه، ولی از اون ورم باید توجه داشته باشیم که این کیفری که ما داریم بر مجرم بار میکنیم آثاری داره که حتما اطرافیان او رو در بر میگیره و شارع مقدس در کیفرگذاری در بخش حدود کاملا به این مسئله توجه داشته که تا اونجایی که امکان داره آثار و مجازات رو نسبت به اطرافیان مجرم و بستگان مجرم کاهش بده. اگرچه امکان مثلا به صفر رسوندن اون وجود نداره، ولی تا اون جایی که امکان داره اینو کاهش بده. لذا همین سیاست در کیفرگذاری در بخش تعزیرات باید پیگیری بشه. یعنی حاکم حالا که اختیار مثلا کیفرگذاری داره در بخش تعزیرات باید سیاستش این باشه که تا اون جایی که میتونه جوری کیفر رو وضع بکنه که آثار اون نسبت به اطرافیان مجرم و بستگان مجرم کاهش پیدا بکنه. حالا اگر این مسئله رو ما دقت بکنیم اون وقت باید ببینیم که ما در ماده 612 چطور باید تغییر ایجاد بکنیم. آیا واقعا میتونیم بدون ضابطه تغییر ایجاد بکنیم؟ من هم قبول دارم مجازات مذکور در ماده 612 یعنی 3 تا 10 سال حبس برای همه مواردی که قصاص اجرا نمیشه به این شکل کافی نیست. و این پیشنهاد من مال الان نیست، من قبلا این پیشنهاد رو در جای مطرح کردم که باید این مجازات تغییر بکنه، اما تغییری که الان در این پیشنویس لایحه، هنوز لایحه نشده، پیشنویس لایحه است، مثلا اون چه که در پیشنویس لایحه اومده این تغییرات به نظر میسه جای خدشه داره که اگر فرصتی بشه من برخی از اشکالات این پیشنویس رو عرض
بکنم. بله، من فکر میکنم مباحثتون رو ادامه بدید چون ما میخوایم در بخش بعدی خدمت آقای دکتر پیوندی که هستیم یک جنبندی از این مباحثی که در دو برنامه شد داشته باشیم. بفرمایید.
خب در ارتباط با اونچه که در این پیشنویس آمده به نظر میسه که ما در دو بخش باید نکاتمون رو عرض بکنیم. یکی در ارتباط چون این پیشنویس دو تا بند داره، بند الف داره بند ب.
من اسخای میکنم برای اینکه شنوندگان عزیز در جریان قرار بگیرم، پیشنویسی که حالا میخواد در قالب یک لایحه برای تغییر ماده 612 قانون تعزیرات مصوب سال 1375 ارائه بشه در خصوص کسانی که مرتکب قتل عمد شدن و به هر دلیلی مجازات قصاص براشون در نظر گرفته نشده، یعنی قصاص نشدن، مثل پدری که مرتکب قتل فرزند میشه و قصاص نشده. بفرمایید.
بله، در ارتباط با این پیشنویس که میخواد جایگزین ماده 612 بشه، الان در دو بند این پیشنویس تهیه شده. یه بند الف هست که در بند الف آمده که در تمام موارد موضوع این ماده، یعنی ماده 612، بازداشت متهم تا حداقل 1/4 مجازات قانونی الزامی است.
بله.
که اینجا چند تا نکته به نظر میرسه. اولا مطابق مواد آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در جرائمی که مجازات اونها سلب حیاته و همینطور بحث جنایت علیه تمامیت جسمانی، اونجا قانونگذار پیش بینی کرده که حد اکثر زمان بازداشت موقت بیش از 2 سال نمیتونه باشه. یعنی نهایت زمان بازداشتی که قانونگذار اونجا در نظر گرفته 2 ساله.
بله.
بیش از اون ما نمیتونیم کسی که مرتکب قتل شده او رو بازداشت کنه. البته تو این 2 سال هم هی مرتب این باید بازنگری بشه که آیا نیاز هست این شخص دوباره تو بازداشت بمونه، یعنی هر مدت به مدت به تناوب باید این مدت بازداشت بررسی بشه. الان اینها اینجا پیشنهاد کردن که کسی که مرتکب قتل عمد شده متهم حداقل 1/4 مجازات مقرر و قانونی. خب مجازاتی که پیشنهاد کردن چیه؟ حداقل مجازاتی که پیشنهاد کردن در صدر ماده 612 پیشنهادی مجازات حبس درجه 3 هست، یعنی 10 تا 15 سال.
بله.
درجه 2 پیشنهاد دادن در مواردی در تفسیر یکش که میشه 15 تا 25 سال. این حداقل یک چهارم مجازات مقرر و قانونی، یا شما هر جوری حساب کنیم حداقل 3-4 سال میشه. خب یعنی چی اصلا؟ این که قابل توجیه نیست. اگر یک پرونده قتلی رسیدگی شد، این در طی مثلا 1-2 سال رأی قطعی صادر شد، چی لزومی داره این شخص تو بازداشت بمونه؟ اصلا معنا نداره. لذا قانون بود بایستی اینها میگفتن حد اکثر مدت بازداشت چقدره، نه حداقل. بر همین اساس آیین دادرسی کیفری مصوبه 1392 گفته که در این موارد حد اکثر مدت بازداشت 2 ساله. به جای اینکه حد اکثر رو بیان بکنن، آقایون اینجا اومدن حد اقل رو بیان کردن. تازه حد اقل هم که بیان کردن مفهوم نیست. حد اقل 1/4 یعنی چی؟ نمیفهمم. حد اقل 1/4
خود شاد... یعنی عبارت این
ابهام داره. شاید اینجوری بوده 1/4 حد اقل. شاید اینجوری درست بوده، یعنی اشتباهی تایپی بوده. 1/4 حداقل، اگه 1/4 حداقل رو بگیریم، 1/4 حداقل، حداقلش 1 یا 10 سال، 1/4 میشه چقدر؟ میشه 2.5 سال. خب باز این قابل توجیه نیست. اگه پرونده ختم منتهی به رأی شد، لزومی نداره که ما شخص رو در بازداشت نگه داریم. ما بایستی اینجا حد اکثر رو قانونگذار، یعنی پیشنهادندگان مطرح میکردن. این اولا. در ارتباط با بند به، در بند به قانونگذار اومده در صدر ماده، اولا کاری که کرده شرایطی که در ماده 612 برای حبس تعزیری بود کلا حذف کرده. یعنی اینکه قانونگذار در ماده 602 الان گفته که اگر رفتار این قاتل موجب به هم ریختن نظم جامعه، امنیت جامعه شده باشه، یا بیم تجری مرتی یا دیگران باشد، در این موارد این جنایت حبس 3-10 سال داره، کلا این رو حذف کرده. میگه هر کس مرتکب قتل عمد شود و به هر علت قصاص نشود، به حبس تعزیری درجه 3 محکوم میشود. خب که شما ببینید حبس درجه 3 10-15 سال یک حبس سنگینیه، و به ویژه اونجایی که شما حساب کنید این الان مواردی رو شامل میشه که اولیای دم اومدن رضایت دادن.
بله.
اولیای دم اومدن رضایت دادن. خب شما به لحاظ جنبه عمومی جرم، آیا واقعا ضرورت داره شخص رو تا 15 سال تو حبس نگه داری؟
مثلا اگر 50 سال سنش باشه، 65 سالگی از زندان میخواد بیاد بیرون، خب این پدر ممکنه تو مورد مثال ما اعضای خانواده چقدر آسیب ببینن.
این همون نقطه‌ای هستش که گفتن در کیفرگذاری تعزیری ما باید در نظر بگیریم.
بله.
باید مواظب باشیم که با آثار این کیفر، شما هر کاری بکنید اطرافیان و بستگان شخص رو در بر میگیره، اونا رو شامل میشه و اونا متاثر میشن. شما الان اومده شخصی که مرتکب قتل شده، شما ببینید چقدر قتل عمدی اتفاقی ما داریم آقای موسوی نشان.
منه.
بسیاری از موارد قتل عمد اتفاقیه، یعنی شخص اومده در یک نزاعی مثلا آنی یک رفتار نوعاً کشنده انجام داده، خب میشه قتل عمد.
منه.
اصلا سابقه تصمیمی نبوده. شما میخواید این شخصی که الان اولیاء دم اومدن رضایت دادن، این شخص هم خودش نادم و پشیمانه، این حداقل 10 سال میخواید حبسش کنید. خب با چه مکانیسم شما اومدی 3 سال حبس حداقل رو بردی 10 سال، 10 سال رو بردی 15 سال؟ لذا این به نظر میسه که به مصلحت فرد و جامعه نیست.
بله.
نکته دیگر در ارتباط با تبصره یک این پیشنویس هستش، اینا که اومده در 9 مورد مجازات حبس قاتلی که قصاص نمیشه، این رو برده درجه 2 قرار داده.
بله.
یعنی 15-25 سال. حالا یکی از مواردی که اینجا وجود داره چیه؟ در بند 3 تبصره 1 اومده قتل عمدی پدر، مادر، همسر، فرزند. خب شما حساب کنید ببینید، ما اومدیم فرض کردیم همه قتلایی که توسط پدر، مادر، همسر و فرزند صورت میگیره از فجیع‌ترین قتلاست. یعنی تحت تأثیر مسائل روز جامعه اومدیم یه واکنش نسنجیدی داریم انجام میدیم اینا. آیا در همه مواردی که پدر، مادر، همسر، فرزند مرتکب قتل میشن در خانواده، آیا این قتلا به صورت فجیع هستن؟ آیا اینجوری نیست که اکثر موارد اتفاقی باشه؟ پدر با فرزند یه اختلافی پیدا کرده، یک رفتار نوعاً کشنده انجام داده، یا برعکس فرزند نسبت به پدر. ما حالا بیایم بگیم که حالا که این اتفاق افتاده، اگر چه خانواده اومدن رضایت دادن، توجه بکنین، حتی اگر مثلا مادر خانواده این کار کرده، پدر و نمیدونم برادران و خواهران اومدن رضایت دادن، یا فرزندی کار کرده بقیه اومدن رضایت دادن، ما میگیم این باید بره 15 تا 25 سال حبس بکشه. ما توجه نکردیم که در بحث مجازات تعزیری ما داریم چیکار میکنیم اینا. آیا توجه کردیم آسیبی که این داره به اطرافیان قاتل داره میزنه؟ حالا شما اگه پدر خانواده رو بره 25 سال تو حبس نگه دارید، خانواده‌ای که اومده رضایت داده، همه موارد اینجوری نیستش که خانواده به اصطلاح خواستار قصاص باشن، خواستار اشد مجازات باشن. ملی. اومدن رضایت دادن، ما توجه به این نکردیم. مورد بعدی جالبه، در بند 6 اومده بحث قتل عمدی با شرکت دیگری رو گفته.
خب
توجه به این نکردن. ببین شرکت در قتل یعنی چی؟ یعنی این که این سلب حیات منتسب به دو نفر یا بیشتر باشه.
بله.
شرکت در قتل حتما به معنای تبانی نیست، حتما به معنای این نیستش که شرکای در قتل قبلا با هم تبانی کردن، چون در شرکت در قتل وحدت قصد شرط نیست. ممکنه حتی در قتل یکی از شرکا قاتل عمد باشه، یکی قاتل غیر عمد باشه، یعنی وحدت قصد شرط نیست. اتفاقا دو نفر در قتل یکی شریک شدن. خب شما به چه دلیل دارید مجازات رو تشدید می‌کنید؟ بله. اگه شرکت در قتل با تبانی باشه، با وحدت قصد باشه، خب این چون خطرناکتر به حال جامعه هست، شما میتونید مجازات تشدید بکنید، ولی نمیتونید به طور عام بیاد بگید هر شرکت در قتلی واسه تشدید در مجازات اونم 15 تا 25 سال میشه.
خیلی متشکر. به نظر میاد اشکالات خیلی جدی هست. آیا ارتباطی هم برقرار کردید با عزیزانی که دارن این لایحه رو تدوین میکنن؟ شما اشکالاتو به هر حال منتقل میدونید بکنید؟ این اقدام شد
قبلا این بحث که در قوه قضاییه بود، من نظراتم رو به یکی از دوستانی که ارتباطی با اونها داشتن از قضات با تجربه هستن منتقل کردم، ولی خب این پیشنهاد اون وقت دست ما نبود. اینها این الان پیشنویسی که الان خدمت شما مطرح شده این دست ما نبود، ولی ما بر اساس اون چه که یافته‌های تحقیقی و علمی ما بود، ما نظرات خودمون رو خدمت دوستان اعلان کردیم. حالا باز هم اگه دوستان بخوان ما نظرات خودمون رو بهشون اعلام میکنیم.
بله، صحبت من این است که برای اینکه کار از اتقان خوبی برخوردار باشه، اگر چنین اتفاقی صورت بگیره قطعا به نفع جامعه و کشور هست، چون قانون به هر حال باید جامعه افراد و مان اغیار باشه و اشکالاتی که کارشناسان عام مد نظرشون هست حتما مورد توجه قرار بگیره، که کاری که میخواد تصویب بشه، لایحه‌ای که میخواد بره تو مجلس، حالا تو مجلس هم قطعا روش کار میشه، هم کمیسیون قضایی، شاید مرکز پژوهش‌های مجلس هم ازش دعوت بشه به نوعی دخالت کنه، که اونم نظر صاحب نظران رو میگیرن.
همینطور.
آره. همینطور. کاری باشه که خیلی خوب انشالله به نتیجه برسه. ما یه 3-4 دقیقه فرصت داریم، در اختیار جناب دکتر پیوندی قرار میدیم پایان این مبحث، ببینیم به چه جنبندی رسیدن و نکاتی که دارن بفرمایید.
من فقط یه نکته در تکمیل فرمایشات جناب آقای دکتر محمدی عرض کنم، و اون اینه که اتفاقا قانونگذار چندین سال کلا سیاست کشور مبنی بر اینه که مجازات حبس رو کاهش بده، یعنی همین امسالی که ما درش قرار داریم قانون کاهش مجازات حبس مصوب شده، ابلاغ شده، و همین ماده بعدی 614 فکر میکنم 614 قانون تعزیرات تغییر کرده، یعنی سیاست کلی کشور مبنی بر کاهش حبسه و ما باید اون سیاست کلی رو
منه.
حالا ممکنه یه مورد ما در واقع بخوایم افزایش بدیم، هیچ اشکالی برای افزایش نیست، ولی باید این در نظر بگیریم که این افزایش خیلی بدون ضابطه نباشه. اون جنبندی که من به ذهنم میرسه اینه که ما در هم برنامه قبلی و این برنامه مباحثی که مطرح کردیم، اولا این سابقه ای داشته، ابتداعا قاتل عمدی که به هر دلیل قصاص نمی شده، مجازاتی براش پیش بینی نشده بوده بعد از انقلاب، و بعد در قانون سال 70 برای اولین بار ماده 208 پیش بینی کرد مجازات رو، اونم مشروط به این که بیم تجری و بعد برای حفظ نظم جامعه اینا ضرورت داشته باشه، و بعد قانون گذار سال 75 به لحاظ نقصی که در 208 بود در 612 اومد توسعه داد این رو، و فقط به گذشته شاکی و یا شاکی نداشتن نبود، بلکه کلن هر کسی به هر دلیل قصاص نشه مجازاتی براش پیشبینی کرده و اون 3 تا 10 سال حبسه. و خب یکی از مصادیقی که مصداق ماده 612 میشه پدری هست که مرتکب قتل فرزند میشه به لحاظ مبانی فقهی که قانون گذار ما داره. در این ایامی که قتل فرزند توسط یک پدر اتفاق افتاد، یه بحثی مطرح شد و منجر شد به مباحثی که در معاونت امور زنان و خانواده اتفاق افتاد در ریاست جمهوری و بعد در قوه قضاییه، منجر شد به این پیشنویس. این پیشنویس هم در واقع در دو بند هست، یه بند راجع به آیین دادرسیه که من به نظرم یک اختلافی در واقع یک اشکالی در متن این پیشنهاد وجود داره که من دیگه مجدد توضیح نمیدم. و یکی هم بحث اصلیه که تغییر ماده 612 هست و تقسیم کردن قتل‌ها به دو بخش، بخش عام و یه بخش خاص. و این به نظر من، حالا مصداقای آقای محمدی فرمودن، به نظر یه مصداق بدتری که باز وجود داره تعدد و تکرار در قتل عمدیه.
بله،
این تعدد و تکرار در قتل عمدی، خود تعدد و تکرار یه قاعده کلی ما داریم، برای به چه دلیل با شما باید توجیه خاصی داشته باشی برای اینکه بگی آقا مثلا تعدد جرم در قتل فرق داره با تعدد جرم برای بقیه که قاعده کلی ما داریم، یا تکرار جرم اگر در قتل باشه یک خصوصیت ویژه‌ای داره. این تعدد و تکرار در قتل عمدی مثلا یا قتل عمدی با سبق تصمیم، این یکی از مصداق‌هایی که میشه در واقع این مقداری راجبش ازش دفاع کرد.
من.
یا اون قتلی که همراه با آزار و اینا هست، اینا رو میشه در واقع تکرار کرد. و در مجموع به نظر من نیاز به یک جلسات کارشناسی داره این ماده. تا انشالله ما بتونیم کمک کنیم، انشالله قانون خیلی بهتری تصویب بشه.
انشالله. خیلی ممنون و متشکر از حضرت عالی جناب حجت الاسلام و المسلمین غلام رضا پیوندی، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، که در این مباحث ما رو یاری کردید. جناب استاد محمدی، در خدمتتون هستیم، یکی دو دقیقه فرصت هست.
بله، مثلا الان همین بند 3 تفسیر 1 رو اگر شما ببینید، بحث قتل پدر، مادر، همسر و فرزند. حالا اگر خانومی شوهرشو به قتل رسون، خب این مقایسه بکنی با جایی که این شوهر توسط بیگانه به قتل برسه. اگر این شوهر توسط بیگانه به قتل برسه و اولیای دم بیان رضایت بدن، مجازات قاتل اینجا حبس تعزیری درجه 3 هست، یعنی 10 تا 15 سال. ولی اگر این شوهر توسط همسر به قتل برسه و اولیای دم رضایت بدن، اینجا مجازات این همسر حبس درجه 2 هست، یعنی 15 تا 25 سال. یعنی ما توجه به این نداریم که مثلا این مجازاتی که داریم تحمیل میکنیم بر مجرم چه آثاری بر دیگر افراد خانواده بر جا میگذاره.
یعنی وقتی که اولیای دم اومدن رضایت دادن، ما میخوام از جنبه عمومی جرم مجازاتی رو در نظر بگیریم، به گونه‌ای نباشه خیلی از مسائل دیگه که شارع مقدس برای حفظ بنیان خانواده در نظر گرفته اینها رو بهش توجه نکنیم. وقتی پدر خانواده رو ما بخوایم 15 سال حبس بکنیم، اصلا خود اون زندگی خانواده
از هم میپاشه.
بله، خیلی ممنون. دکتر پیوندی، فرصت کوتاهی هست، اشاره کردی مطلبی هست، بفرمایید.
من فقط می‌خواستم بگم که این اصلاحیه دو تا تفسیر دیگه هم داره غیر از این تفسیر یکی که جناب محمدی توضیح دادن. تفسیر دو این پیشنهاد اینه که اگر این فردی که مرتکب قتل میشه ولی قهری فرزند بشه، یعنی ولی قهری باشه، دادگاه میتونه او رو از ولایت فرزندان صغیر عزل کنه، یعنی اگر بچه های صغیر دیگه ای داشته باشه و نیاز به اعمال ولایت باشه، یا اینکه اعمال ولایتشون رو محدود کنه. این هم به نظرم خیلی حساسه. اولا یک تعبیر به نظرم اشتباهی در این متن تفسیره هست که چنانچه ولی قهری مرتکب قتل فرزند یا همسر خود شود.
منه.
حالا همسر اصلا ربطی به نظر من به بحث محتوای ولی قهری نداره، میتونست اینو جداگانه بیاره، ولی این کنار هم آمدن به نظرم یه ایرادیه که همسر رو کنار فرزند آورده، چون ولی قهری نسبت به فرزند مطرح میشه. ولی این خود اعمال ولایت، اون در واقع نظام خانواده، سرپرستی، اون مسائلی که برای خانواده در نظر گرفته میشه، به نظرم تو این تفسیر دو باید دقت بشه. و یه نکته دیگه هم که در تفسیر سه آمده و اون اینه که میگه تا زمانی که یک چهارم در واقع مجازات حبس رو متحمل نشه، از هیچ گونه نهاد ارفاقی نمیتونه برخوردار باشه، هم از تخفیف و تعلیق و الی آخر، که اینم به نظرم کلیتش دچار ایراده، میتونه مواردی استثناء باشه ولی کلیت این هم به نظرم ایراد جدی داره.
خیلی ممنون و متشکر از حضرت عالی جناب حجت الاسلام و المسلمین غلام رضا پیوندی، کارشناس محترم برنامه فقه پویا، از توضیحات و همراهی حضرت عالی بسیار ممنونم. بحثی که ما داشتیم در قالب این دو برنامه این بود که کسی که مرتکب قتل عمد بشه و به هر دلیلی قصاص نشه، مانند پدری که فرزندش رو به قتل میرسونه، یکی از مصادیق اون عنوان کلی هست، در قانون فعلی ماده 612 قانون تعزیرات مصوبه سال 1370 1395 بین 3 سال تا 10 سال حبس براش در نظر گرفته شده که قاضی پرونده میتونه مقدارش رو بین این مدت مشخص بکنه. اما در پیشنهاد جدید که حالا در قالب لایحه میخواد به مجلس ارائه بشه، این مدت رو افزایش دادن و یه سری موارد و تغییرات که اصلا کلا این ماده 612 داره تغییر پیدا میکنه. نظر کارشناسان برنامه رو در این خصوص شنیدیم. ان شاء الله یه قانون خوبی در این خصوص شکل بگیره که از اتقان کافی برخوردار باشه، وقتی که برای اجرا میاد این اشکالاتی که کارشناسان عزیز ما گفتن دیگه درش نباشه. از همراهی و دقت نظر شما شنوندگان عزیز رادیو معارف به مباحث این هفته برنامه فقه پویا بسیار سپاسگزاریم. خدا نگهدارتون.